الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين قرة عينه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى يمزج الحلم بالعلم تراه قريبا عمله قليلا زلته خاشعا قلبه قانعا نفسه. دیگر از صفات متقین این است که نور چشمانش در چیزهای جاودانگی است، بیمیلی او در چیزهای فناپذیر است، علم را با علم و دانش در آمیخته، آرزوهایش دور است اما کم است زلت و لغزشش، قلبی خاشع دارد و نفسی قانع. چندین جلسه است در فراز اول این قسمت تقدیم حضورتون شد که قرة عینه فیما لا یزول، نور چشمانش در آن چیزهایی است که جاودانگی است، که طبعا امید و آرزو و دلبستگی ها میباید از دنیا بریده بشه برای این شخص، برای که معرفتش به دنجا رسیده که می داند و هر چی در اینجا دل بستگی پیدا کند بالاخره از کف دادنیست. دنیایی که طبعا هممون از نظر حس هم درد کردیم، هممون هم می دونیم بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم چلیم با تو بگویم چه سان گذشت، روزی شد به دادن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. یه چیزیه که از کدم اثبات نمیخواد، کل انسان ایره در طول زندگیش دیده، ملموس و محسوس است برای همه. حالا برای درک این مسئله وقتی انسان صفات سلبیگره در خودش بررسی بکنه، صفات بده که نباید داشته باشیم. حضرت پروردگار دارای صفات ثبوتیه، صفات سلبیه. صفات سلبیه میتونید عدمیه، در او ذات نیست، طبعا عدمیست. یک کسی بخواد به قرب حضرت حق نزدیک بشه، سبقت اللهی پیدا کنه، باید ببینه چی ها در خدا نیست، بریم کنار از او چی ها و چی ها در خدا هست. لله اسماء الحسنا، به او اسماء نزدیکیش. قرب یعنی اگر نه قرب طولی و عرضی ما نداریم، اقرب الیه من حبل الورید، نه برای اولیاء خودش، برای کل مخلوقات، هو معکم برای همه خلائق. اما قرب و نزدیکی از نظر کیفیت جان انسان است که با او صفات چقدر من نزدیک شده باشم. فرض بفرمایید بگن آب جوش در 100 درجه حرارت به جوش میاد، یه میزانی در فیزیک برای فاصله حرارت، آب جوش 100 درجه، یخ ببنده 0 درجه، فاصله یه حرارت رو 100 قسمت کردن. حالا برای مثال قرب عرض میکنم، یا آبی که 10 درجه هست به نقطه جوش نزدیکه، برای که آب آبه سرگه خود شما، اگه شد 20 درجه نزدیکتر شد، اگه شد 50 درجه نزدیکتر شد به جوش. قرب حضرت حق تعالی این گونه است، اگر خدا با همه موجودات قریب است. ما دور هستیم، از کجا دوریم؟ انک لا تحتجب عن خلقت ولکن ان تحتجب عن اعمالتون. این اعمال ما که همون صفات سلبیه است در ما هست، صفات سلویه در ما ثبوتیه است. خدای تعالی بدی نداره از ذاتش، منزه از ذات و اما در ما ثبوتیه است. تا این صفات نره، تبدیل نشه، قرب حاصل نمیشه. حالا فرمودن حب دنیا رأس کل خطیه، در نظر واقعا یه روانکاوی هر کسی در خودش داشته باشه، چون تو همین خطبه چندین جا بحثه زهد در دنیاست. وقتی حالا ریشه یابی بفرمایید میبینید که نوع بدی ها و گناهان معلول همین حب دنیاست. فرض بفرمایید من غیبت میکنم، وقتی دقت بکنید میبینید نوع غیبت ها ریشش در حسد یافت میشه، نوع حسد ها ریشش در حب دنیا یافت. بعد میبینم زیدی وضعش بهتر از خودم هست، نتیجتاً واقعا ناراحت میشم، خونه جانم ناراحت میشم که چرا او در بعضی مسائل چه مادی چه معنوی، حالا تو معنویات آدم حسد نداشته باشه، آن قبطه داشته باشه خوب، اما تو مادیات غلطه. حالا ریشش وقتی که ناراحتم از طرف که چرا نعمتش بیش از منه، باعث میشه که در یه مجلس غیبتش بکنم. و فرض کنید علاقه به مال دارم، پناه بر خدا نزدیک حرام میشم برای مال اندوزی، راه برای کسب مال دیگری مجبور به ظلم میشم، ظلم میکنم، راه ستم میشه. یعنی نوع ای گناهانی که در سطح اجتماع مطرحه، وقتی دقت بفرمود ریشه یابیش اگر بکنیم برمیگرده وام و فرمایش جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و رأس و کل خطیه، ریشش بزنیم در اخلاقیات. اگر واقعا این کاوش و روانکاوی باشه که ریشه های بدیه های خودم در کجاست، برم اون ریشه رو بردارم. تا بنده توی یکی از مزارع بودم، دیدم که مزرعه خشک آب مفصل داده بودم، اینجا که چیزی نکاشتید، آب حروم تری به چیگاه آیا حروم نیست، ما میخوام اینجا برنج بکاریم، برنج ها میدونید داخل چلتوکه، ما یا آب میدیم یه مقدار آبساب شخور، هرچی الفهای هرز هست، هرچی بذرهای فاسد هست، اینا سبز میشه. وقتی کاملا سبز شد اینا رو جمع میکنیم، دیگه بذر اینجا نیست، دیگه برنج اصلا یه دونه مثلا دوجگال هم درش نیست. ببینید یه روش کشاورزی خوب، اینو بیاریم تو جان خودمون. واقعا اون ریشه های فسادی که وقتی بنده دقت کردم یک روان کاوی درست و دقیق در خود داشتم، طبعا میشه ریشه یابی کرد که این حرفی که من زدم که نباید بزنم از کجا ریشش روییده در جان من. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ما بدبختیمون همینجام که خودمون رو فراموش کردیم، چون خدا رو فراموش کردن، خدای تعالی بلایی که به سرشون آورد خود فراموشی بود. چون خود فراموشیه، من نگاه همه میکنم اما نگاه خودم نمیکنم. مراد نگاه کردن نه اون نگاهی که تو آینه میکنیم، اون نگاه بدن ماست، یا آینه میخوام که نگاه جانم بکنم. نقش جان خیش را جستم بسی، هیچ می نمود نقشم از کسی، آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. یه آینه آهنی که تو خونتون هست، این برای تشخیص رنگ و چشم ابرو و مو و زلف و یک هنر نیست. حالا آینه پیدا کردم که سیمای جان ببینم، او خیلی میارزد. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست، آینه کلی برآوردم ز دود، دیدم من در آینه نقش تو بود. اگر از جان خودم آلایش ها رو بردارم، نگاه خدا پیدا میکنه جان خودتونه. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم من در آینه من نقش خود. وقتی که به کل عالم وجود و هستی مطلق برخورد کردید، خودتونه پیدا میکنه. ما خودمونه خدا رو گم کردیم، خود گم کردگی محصولش. اگر نگاه خدا کردید، خودتون پیدا میکنید. آینه جان شما نگرش به حضرت پروردگارتون. حالا اگر واقعا اونجا نگاه کردم، و خیشتن خیش دیدم، اول همه معایب خودم میبینم. ولی حالا ما عرض کردم معایب دیگرون رو خوب میبینیم، اصلا معایب خود را کار نداریم. در همین مسئله عرض کردم حب دنیا جای جای قطعیه شما برخورد میکنید به همین تمنا. تو دعای ابو حمزه سیدی اخرج حب دنیا من قلب، امام زین العابدین با او زهد و بزرگواریش ایشون تمنایی که خدایا برای چه؟ برای که رأس کل خطیه است. احتمالا دعای 27 ماه رمضان باشه، اللهم تجافی عن دار الغرور. فرمود آمدم نزدیک سجده جناب امیرالمومنین که گریه میکرد، اینم تو سجده ایشون که چی میگه؟ همه دعا بود، اللهم تجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود، رجوع دلم را بده به دار خلود، برکنده کن مرا از دار غرور. غرور لغتا یعنی فریب. دنیا چی داره که فریب دهنده است؟ دل ربایی داره، اما حقیقتش اینه که او که چیزی که فریب است یعنی حقیقت نداره، واقعیت نداره. واقعیت پشت پردن، ما پشت پردن نمیریم، خودش هست واقعیت نداره. یعنی فرض کنید یه بچه تصور میکنه که این پنکو مثلا خودش داره حرکت میکنه، شما میدونید که این حرکتش جز در سایه برق نیست، اما برق نمیبینید شما، حتی تو لامپ هم برق نمیبینید، یه شیشه یه میبینید، یه نوری یه میبینید، برق نمیبینید، اما همه تون یقین دارید که تمام این دستگاه ها رو داره برق میگردونه. یه برق هم بیشتر تو شهر نیست. این همه خانه، این همه حرکت، این همه خنکی، این همه یخچال، این همه فریز، این همه بخاری، همش از نایه هموه. این همه منو میدونیم. به نتیجتا اینا رو دستن در کار نمیدونیم. اما برای یه آدمی که خبر نداره از توربین برق، دل به همین آمی بنده. حالا این تشریح درست دادم، انسان ببرتش به کل عالم هستیم. که هیچ جنبنده ای نیست الا زمامش در دست حق تعالی است. ما من دابتن الا هو آخذن به ناصیت را. اینو بفهم آدم. بفهم لا حول ولا قوت الا بالله. بفهم لا اله الا الله. ها بفهمد بدانجا که ارسه به او توحید ذات که لا هو الا هو. لا من لیس الا هو. اصلا او ای نیست الا هو. عکس هست تجلی و عکس حضرت یک واحد یک ذات بیشتر نیست. حالا ما گیریم تو دنیا برای که فقط میگویم از ظاهر او ذات میکنیم، اصلا میگو او ذات نمیکنیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت لغافلون. پشت پرده رو نمیبینیم، فقط ظواهر دنیا رو میبینیم. یه آدم گرفتار میشه. الان یه چیزی خاطرم افتاد، از کنم اون وقتا برنج کوبی بود تو شهر، یه پودری بود مال برنج که اینا رو میریختن مثلا پشت دکونای برنج کوبی، مثل آرد بود. ما بچه ابتدایی از مدرسه اومده بودیم، عرض میکنم یک کوه از اینا ریخته بودن تو کوچه پشت یه دیگه از این دکانا. ما وقتی میمدیم اینجا یه ملقی روی پودرا میزدیم، از مدرسه که میمدیم یه پشتکی به اصطلاح میزد. یک چاه توالت خالی کرده بودن اینجا برای که حملش بکنن، از این پودرا استفاده کرده بودن. یعنی ظاهرش پودر برنج بود، زیرش او کسافت ها بود. حالا ما گاهی که از مدرسه میمدیم این کاری میکردیم، نمیدونستیم امروز چه خبره. یه پشتری داشتیم توی پودر، وقتی که آب بلند شدیم دیدیم ای وای چه چه بر سرمون آمده. از این که عرض کردم اصلا قادری که یه بوتونم برم منزل نبود که آب یه درفت داشتیم رفتن خبر دادن ما رو پنهان کردن و اومدن لباس رو نباشم. که الان یادم اومدم دنیا به خدا قسم این گونه است. که آدم ظاهرش میبینه به خیالش آه این ظاهر فریباست، دلبر عزیزی هم میفرما و من حیات دنیا الا متاع الغرور، غرور فریبه، انما دنیا لحب و لعب زینت تفاخر تکاثر، فرمایش شیخ بهایی در ذیل همین آیه شریف که این فریباییش از آغاز شروع میشه، لحبه در کار بیهوده، بسه دنیا که میاد تا 5-6 سالگی کاراش خیلی بیهوده است، بسه که صحبت میکنه هزار بیهودگی در وجود بچه است، بعدش میفته از سن مثلا 4-5 سالگی تو بازی، لحوان و لعب، لعب یعنی بازی، خود لعبت و عروسکه یعنی وسیله اصلا بازی، دوره پس مشغول از لحو میاد بیرون، بازی وارد لعب میشه، پشت سرش افتاد تو سن بلوغ، خودآرایی داره چه دخترش چه پسرش، زینتون دلش میخواد قشنگ باشه، دلش میخواد خوشتیک باشه، بیاد بیرون، یه مدتی هم گرفتار این برنامه است، رسید سمتم به دوره بالتر، زینتون تفاخرون، حالا دیگه از سن 20 به بالا میخواد تفاخر بکنه، به چیچی ها؟ به مدرک تحصیلیم، عرض میکنم مقامم، پستم، شروع میکنه به تفاخر نسبت به دیگران، وارد دوره پیری شد، ای وای، حالا که به مرگ نزدیک شده دوره تکاثره، یعنی همش زیاده طلبیه، 4-8 رو بکنم، 8-10 رو بکنم و دستانو، نتیجتا ای عمر این گونه میگذره، انما دنیا لحب و لعب و زینتون و تفاخرون و تکاثر، خب ای طبعا دار غرور میشه، دار فریب میشه، در حالی که اگر واقعا انسان خود را یافت به وسیله حضرت پروردگار خودش پیدا کرد، این گونه وضعش نیست. مسائلی سعرف کردن ما ششم عبرتی نمونی کمه، چون واقعا مسائل عبرت‌آمیز در کنار ما خیلی هست، خیلی ها میبینید واقعا کل هستیشون در یه آن از دست میدن، که زلزله میاد حتی پناه بر خدا نه تنها هفتیش به باد رفته و سال کسانش هم به باد رفته، چقدر از این صحنه ها رو ما دیدیم، نسبت به یه آدم سالم از در رفت بیرون اومدن گفتن آه رفت زیر ماشین از شب رفت، چقدر از این صحنه ها رو دیدیم که بیدوامی دنیا و فریب دنیا، عرض کردم به قول جناب حافظ فریب جهان قصه روشن است، ببین تا چه زاید شب آبستن است، حال برسلان با سلطان سنجر احتمالا جنگی داشتن، تصادفا حال برسلان اسیر میشه، خوراکی که برای اسرا میبردن میارن میزن جلوی وقتام تو سربازخانه بود، میگفتن یا قلابی ظرفی بود که دسته داشت یا آشی چیزی میارن میزن جلوی، این دستش تو زنجیر بوده، یه سک میاد سرش میکنه تو یه آش داغ بوده، سرش میگره عقب زنجیرو دسته میفته گردن سک، سگومارش میاره میبرش، حال در حضور آل ورسلان بود، حال ورسلان میخنده، یه چه جای خندی هم یعنی هست این موقع تو زنجیر هستی و این صحنه رو دیدی چرا خندیدی، میگه از وضع زمانه و گردش روزگار دارم میخندم، همین دیروز خان سالار من آمد به من گفت هزار شتر آشپزخانه شاه قادر نیست بکشه، دستور بدید 200 شتر دیگه به ما بدن، میبینم 24 ساعت بیشتر نگذشته یک سگ کاش آشپزخانه من داره حمل میکنه، از این تقبل روزگار دارم نشاندم، حالا اصلا این مسائل خدا کنه چشم عبرت بین باشه خیلی هست، ما او چشم نداریم، یافت مردی گورکن عمری دراز، سائلی گفتش که بر میگوی باز، تا چه عمری گورکندی در مقاک، چه عجائب دیدهی در زیر خاک، از عجائب گفت دیدم حسره هاست که سگ نفسم پس از 70 سال گور کندم دید و خود یک دم نمرد، یک دمم فرمان یک طاعت نبرد. این جهان بر مثال مرداریست، ترکسان دور او 1000 هزار. این مران را همی زند مخلب، وان مرین را همی زند منگار. آخر الامر بگذرند همه، و از همه باز ماند این مردار. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. من اصلح و همه غیر الله اصلح من الخاسرین المعتدین. فرمایش جناب رسول الله، کسی که صبح کند و همت او یه چیز غیر خدا باشه، این جز خاسرین هست. صبح کنم، نگاه به افق کنم که وقت نماز است، به یاد خدا بلند شد، به یاد خدا بنشینم پشت سجاد، به یاد خدا صبحانه بخورم، به یاد خدا اکتساب کنم. فرمایشی که آیات شریفه که قرائت فرمودن، الذین یذکرون الله قیاما قعودن علی جنوبهم. و یه کسیه که در ذکر فرو رفته، نه دنبال کار نرو، نه دنبال کاسبی نرو. کسانی که لا بیع ولا تجارتون عن ذکر الله، نه بیع نه تجارت او را از یاد خدا باز نمیداره. پشی که خدای تعالی اینگونه در نظر باشه، به یقین بدونید دنبال باقی بیشتر از پانی هستیم. قرت عینه فیما لا یزول، نور چشمش. آدم ها اعتقاد شنم نمیدونم بنده تا چقدر درست باش. این فرمان دو عشق آدمی داره، یکی عشق شادیه که دیدی سفر کرده عزیزی یه دفعه از در میاد تو، عشق مادر جاری میشه. یه عشق هم عشق فراق و درده. میگن عشق شادی خونکه، عشق غم گرمه. حالا قرت عینو خو عشقیست که از چشم میاد، عشق خونو که میگن قره. قرت عینو عشق شادیه، عشقیست که چشم را میشوید با دیدار محبوبش. نسیم بهشت بر جان متقین میوزد، عزلت و جنت للمتقین. یاد بهشت عشق شوقش جاری میکنه، نور چشمش زیاد میکنه. نور چشمش در یاد خداست، نور چشمش در یاد بهشته، در لقاء پروردگاره. و نتیجتا یک چنین انسانی است که خدا فراموشی در وجودش نیست، بلکه خود یافتن در وجودش از برکت یاد حضرت حق. عرض میکنم آیات با آنکه آخرین است، مذالک در وجود ذهنی اولین است. یه شامی را عرض کردم، یعنی یه کسی یه هدفی داره، مسلم بعد از طی مراحلی بدن هدف میرسه، اما از نظر وجود ذهنی الان جلوش قرار میده. مثلا فرض بفرمود یک کسی قرار است که بره دانشگاه کنکور بده، بگه آقا من چه رشته برم؟ برم فلان رشته، مثلا مهندسی، مثلا این روزا خوبه، بسیار خوب. یه الان یه نقشه ساختمانی میکشم اینجوری، برای هر نقشه ساختمانی اینقدر پولم میدن. هنوز کنکور نداده ها، یا میخواد بله، یا رشته پزشکی میخوام برم، آقا رشته پزشکی برای که دم و دستگاه دکترا خوبه. الان که نشسته تو خیال حال پشت کنکوره، الان مطب واز کرده، مریضان قطار نشستن، ویزیتوی 1000 تومانی و 2000 تومانی هم تو دستشونه، الان جلوی تجلی داره. از وقتی که کنکور قبول شد جلویش، سال اول جلویش، تا برسه به اونجا و همواره مشوقش همین هدف قائیه. این دقت فرمودیم، برگردیم به خودمون، لقای پروردگار. که هدف قاعی مؤمنه خونه داشته باشم، زن بسونم، دختر و شوهر بکنم، پشت سرش دخترم شوهر بدم، پشت سرش پسرم زن بدم، پشت سرش اتومبیلم عوض کنم، اینا میشه هدف. و چیزی همش هم شد روزی که خواستم آمبولانس اومد آرد داره ببرد کدامش هم پات هست. یعنی اینا رو انسان بدم، اما هدف قاعی هر چی برید جلوتر درخششش بیشتر میشه، نورش بیشتر میشه. نورش که بیشتر شد، نور چشمتون زیادتر میکنه، بصیرتتون زیادتر میکنه، قرب به حضرت حق تعالی لحظه به لحظه برای سالک الالله اشغاپرین است. هرچی نزدیکتر بشه او اشغو زیادتر میشه. تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسم میکنم، تبسمی از شر جانتون فدا میکنه، تبسمی کنو جان دین چون همی سپرم. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار و کلها دائم. مثال او بهشتی که در انتظارتونه مثل باقای اینجا نیست که سال یه دفعه میوه بده، میوهش هم هزار تا آفت گاهی داره، چرم میزنه، درختش هم گاهی سم میزنه، اونجا میوهش دائمه. نه تنها میوهش دائم، ما یه درخت خرمالو تو خونمون هست کسی نمیتونه بالاش بره بکنه، نوعا گنجشگاه میخورنش، دستمون نمیرسه. خیلی از درخت ها واقعا این گونه است، حالی کسی ها جون شروع در سر دستش بره روی شاخه خب میوه رو بکن. میوه بهشتی جوری نیست، نه تنها دائم است، قطوفه ها تزلیل ها. تا بنده مؤمن میلش کشید به این سیر، شاخو میاد پایین، آرزوشه. میوه های بهشتی عاشق مؤمن ها، وصالشون یه که برم در کام بنده مؤمن. قطوفه ها تزلیل ها، شاخه ها برای اراده مؤمن ذلیل میشن، میان در خدمت مؤمن، مشتاقی هن که مؤمن اونا رو برداره بذاره تو کامش. قصه یه عرض کردم نیست داستان بهشت از داستان لذائذ این دنیا. فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. هیچ احدی نمیدونه، فلا تعلم نفس، هیچ احدی نمیدونه نعماتی که باعث نور چشمانتونه. همین که اینجا میفرما قرت عینه فیما لا یسو، فلا تعلم نفس ما اخفی من قرت اعین جزاء بما کانوا یعملون، پاداشی به دانشی که کرده اید. و کلها دائم و ذلها تلک عقب الذین اتقوا و عقب الکافرین النار. این از داستایش دائمه، بعد از دور آفتاب دیگه نمیاد رو، میوش دائمه. والله یدعو الى دار السلام، خدای تعالی به یک چنین دار السلامی دعوتت میکن. دعوت کننده خداست، رقعه دعوت برای این مهمان سرای عظیم حضرت حق که مطلقا تجلی صفات جمالیه خداست. اینجا قاطیه، اینجا صفات جمالیه هست، صفات جلالیه هم هست. درد هست، سلامتی هست، خنده هست، گریه هست، سود هست، زیان هست، سلامتی هست، بیماری هست. دار دنیا کون و فساد میگن، هست و نیست داخل. اونجا جدا میشه، لالکه یوم الفصل، روز جدایی. چی چی جدا میشه؟ صفات جمال از صفات جلال جدا میشه. کلن جهنم ظهور صفات جلاله، ظهور حضرت شدید العقاب پناه بار، ظهور حضرت جبار، ظهور حضرت منتقمه، ظهور حضرت مذله. بهش ظهور حضرت جمیله، بهش ظهور حضرت رحیمه، بهش ظهور حضرت غفوره، حضرت وجود جدا شد. حالا اینجا یه درجه، دو درجه، اونجا کل درجات. اینجا ای جمال دلتبور یه درجه از جمال حضرت هست، اونجا کل جمال. از اینجا ما اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم. فلا تعلم نفس ما اخفی من قرت اعیون جزاء بما کانوا یعملون. امید که انشاءالله خدای تعالی این ریشه یابی را از ما نگیره و مخصوصا در امر دار غرور خیلی بیاندیشیم، یعنی فریب دنیای فریبار نخوریم، خاصتا تو لغزشگاهی که خدای نکرده در مرز حرام و حلال قرار میگیره. یعنی کلا میدونم این طریق، این معامله، این راه و خرابه، اما چیکار کنم؟ عشق دنیا میکشد. اینجا جاییه که لغزشگاه دنیاست، سرای غرور همینجاست. بتونم با تکیه و توکل بر حضرت پروردگار از این آسیب ها در امان باشم. و صلی الله علی محمد.